ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو زدیم بشنوید. در یک ساعت دیگری که با ما هستید، از اقدامات تازه وزارت امور داخله برای تامین امنیت اوضاعی رایدهی انتخابات افغانستان آگاه می‌شوید. همچنان در گزارش از گشایش یک شفاخانه محتادین در ولایت جوزجان گزارش داریم. اما قبل از آن توجه کنید به اخبار افغانستان و سپس اخبار جهان.
روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد و در محافل متعدد مردم از کاندیدان حمایتشان را ابراز می کنند. مقامات محلی در ولایت پکتیکا می گویند پلیس در ولسوالی ارگون دو فرد اختطافگر را بازداشت کرده است. و در اخبار جهان می شنوید که خبرگزاری ای پی از قبل تلویزیون دولتی ایران گفته است که مقامات دولتی ایران دختر هاشمی رفسنجانی را یک جا با 4 عضو دیگر فامیلش بازداشت کردند. مشروع اخبار. روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد. در محافل متعدد مردم از کاندیدان حمایتشان را ابراز می کنند. حاجی اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا حمایتشان را از کاندیدی مجدد حامد کرزی با پست ریاست جمهوری اعلام کردند. روند حمایت از کاندیدان همزمان با آغاز کمپاین های انتخاباتی در این کشور ادامه دارد. در روزهای گذشته در مرکز و ولایات نیز مردم با برگزاری محافلی از کاندیدان مورد نظرشان ابراز حمایت کردند. مقامات محلی ولایت پکتیکا میگویند پلیس در ولسوالی ارگون دو اختطافگر را بازداشت کردند. حمیدالله زواک سخنگوی والی پکتیکا برای رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف نموده، گفتند که روز گذشته در ولسوالی سروبی یک تاجر را اختطاف نموده بودند. با گفته زواک تا هنوز از تاجر اختطاف شده درکی نیست و تلاش پلیس در ردیابی و ادامه دارد. در یک گزارش دیگر روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا میگوید 8 ماین ضد وسایط که تازه جابجا شده بود توسط نیروهای امنیتی این ولایت کشف و خونسا شده است. والی نورستان میگوید برای بار اول کار اعمار 4 کیلومتر سرک در منطقه پارون مرکز این ولایت آغاز شد. جمال الدین بدر برای رادیو آزادی گفت در اعمار این سرک 400 هزار دلار آمریکایی از سوی تیم بازسازی ولایتی نورستان مصرف می شود. دگرمن کیر ویلی مسئول تیم بازسازی ولایتی نورستان میگوید این تیم در نظر دارد 40 میلیون دلار در بخش سرکسازی ولایت نورستان مصرف نماید. و خبر آخر این که با انفجار یک ماین در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک امروز دو پلیس کشته شد. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک برای رادیو آزادی گفت این انفجار بر موتر گزمه پلیس حفاظت از تاسیسات عامه صورت گرفته است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این انفجار دو موتر تخریب شده و 15 پلیس کشته شدند. اما سخنگوی والی میدان وردک این ادعای طالبان را رد کرد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم ملیه احراری تقدیم می کند.
تلویزیون دولتی ایران میگوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 10 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از چوب دندل، لوله‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور کار گرفت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که بسیاری از افراد زمان کشته شدند که آشوبگران در مسجد لولاگر آتش افروختند، اما بعداً گزارش خود را تصحیح کرده گفت در حادثه مسجد لولاگر کسی کشته نشده است. یک شبکه دیگر خبررسانی انگلیسی زبان ایران قبلا شمارش کشته شدگان حادثه دیروز را 13 نفر اعلام کرد و گزارش داد آشوبگران دو تانک تیل را به آتش کشیده و هم بر یک پسته امنیتی حمله ور شدند. خبررسانی اسوشیتد پرس از قول تلویزیونی دولتی ایران خبر داد که مقامات ایران دختر رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی را یک جا با 4 عضو دیگر خانواده‌اش به اتهام شرکت در مظاهرات غیرقانونی بازداشت کرده است. تلویزیون ایران افزود فائزه هاشمی رفسنجانی دیروز بازداشت شده است. دیوید میلبان وزیر خارجه برتانیا میگوید کشورهای خارجی هیچ سهمی در پشتیبانی از راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز در جاده‌های ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نداشتند. میلبان اظهارات محمود احمدی نژاد را که از ایالات متحده آمریکا و برتانیا خواسته است دست از مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی بردارند رد کرد. میلبان گفت این مربوط خود مردم ایران است که حکومتشان را انتخاب و مربوط مقامات است که از صحیح اجرا شدن نتایج انتخابات اطمینان دهند. رئیس پلیس ایران بر رهبر مخالفان میرحسین موسوی هشدار داد که پلیس در برابر آشوب‌های بیشتر در جاده‌های تهران روی انتخابات جدال برانگیز 12 جون قاطعانه برخورد خواهد کرد. روزنامه‌های ایران امروز نامه رئیس پلیس اسماعیل احمدی مقدم به موسوی را نشر کردند که در آن گفته شده رهزنان در سایه آنچی به گفته وی ایجاد فضای غیر قانونی توسط میرحسین موسوی میباشد عمل می‌کنند. مخالفان انتخاب دوباره احمدی نژاد را رد کرده میگویند در شمارش آرا تقلب شده است. در حسارات از جانب میرحمد موسوی که در میرحسین موسوی که در اینترنت پخش شده آمده است جمهوری اسلامی باید از وجود آنچی به گفته وی دروغ و تقلب می باشد پاک شود. او گفته است اگر ایرانیان قادر نباشند از حقوق خود به طور مسالمت آمیز دفاع کنند راه های خطرناکی به گفته وی در پیش روست. رئیس جمهوری امریکا بارک اوباما از حکومت ایران خواسته است از خشونت و رفتار غیر منصفانه در برابر مردمش دست کشد. رسانه های دولتی ایران از یک حمله انتحاری در مقبره آیت الله خمینی نیز گزارش دادند که 2 کشته و 8 زخمی به جا گذاشته است. ایران اعضای منصوب به گروه تبعیدی مخالف حکومت را بازداشت کرد. این گروه متهم به انجام اعمال تروریستی به شمول آتش زدن سرویس های شهری و تخریب دارایی های عامه می باشد. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت کسانی که بازداشت شدند اعضای سازمان مجاهدین خلق می باشند. گزارش این اقدام را به حوادثی که در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران جریان دارد مرتبط ندانست. تلویزیون دولتی ایران گفت بازداشت شدگان پس از فراگیری آموزش‌های در کشورهای همسایه ایران از جمله عراق به ایران آمدند. گزارش می‌گوید این اشخاص توسط نهاد مجاهدین خلق در برتانیا به نام اتاق عملیات رهنمایی شدند. گزارش نگفته است که این اشخاص چند نفرند و چه زمان بازداشت شدند. و تعداد قربانیان انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به 70 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها مواد انفجاری که در یک موتر باربری جابجا شده بود زمان انفجار کرد که مردم از مسجد بیرون می‌شدند. در این حادثه 200 نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند و تقریبا 30 خانه در این حادثه تخریب گردیدند. گفته می‌شود که این حمله خونین‌ترین حادثه در بیش از یک سال در عراق بوده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت به ادامه برنامه از حمید پشمان توجه کنید.
ساعت 5:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در کمتر از یک ساعت دیگری که با ما هستید این مطالب را برای نشر برای شما آماده ساخته ایم. وزارت امور داخله افغانستان برای تامین امنیت و اوضاع رایدهی انتخابات یک سلسله برنامه های تازه را روی دست دارد. تعداد از مریضان در کابل از وضعیت موجود شفاخانه ها شکایت دارند. یک تعداد آثار باستانی از تپه نارنج به دست آمده است. یک شفاخانه مختادین در ولایت جوزجان گشایش یافت. اجلاس بدف بهبود وضعیت تجارت در کابل برافتاد. در گزارش‌های از منطقه شما را از آخرین تحولات ایران آگاه می‌سازیم و مطلبی نیز در رابطه با نتایج عملیات در دره سواد به نشر می‌رسد. برنامه هفتگی این ساعت ما برنامه‌ای در جستجوی گم شده هاست. با ما باشید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزیر داخله افغانستان میگوید که ترتیبات به دفع تامین امنیت آینده انتخابات آینده افغانستان به شدت جریان دارد. به گفته محمد انی فتمر برنامه‌های مشخص برای تامین امنیت 7000 مراکز رایدهی در سراسر افغانستان به اجرا گذاشته شده تا از بروز حوادث ناگوار در جریان انتخابات جلوگیری به عمل آید. در این حال وزیر داخله افغانستان گفت که آنان برای بازپسگیری ولسوالی هایی که تحت تصرف مخالفین قرار دارد نیز برنامه هایی دارند تا مردم بتوانند در این ولسوالی ها در انتخابات اشتراک کنند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از کابل.
در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات در افغانستان نزدیکتر می شود، وزیر داخله این کشور می گوید که تلاش ها به هدف تامین امنیت مراکز رای‌دهی و همچنان مسئول سازی فضای امنیتی در کشور تشدید شده است. محمد حنیف اتمر که بروز یکشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که برنامه های عملی برای تامین امنیت 7000 مرکز رای‌دهی به همکاری سایر نیروهای امنیتی افغان و بین المللی تا 80% اجرا شده است.
این پلان چارچوب استراتژیک همکاری های ما را تضمین میکنند تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات فراهم. بنابر این چارچوب مرحله دوم آغاز شده که او تطبیق این چارچوب و پلان استراتژیک در سطح تاکتیکی و عملیه. اجالتاً بر 80% از 7000 محل رای‌دهی پلان تجویز شده.
با گفته وزیر داخله افغانستان، روند آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات و حفاظت از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از ماها به این طرف جریان دارد، اما همزمان با آغاز کمپاین های انتخاباتی این روند تشدید شده است تا از بروز واقعات ناگوار در جریان انتخابات و آمادگی برای این پروسه ملی جلوگیری به عمل آید. وزیر داخله افغانستان پذیرفت که از میان 365 ولسوالی افغانستان کنترل 11 ولسوالی به طور کامل در اختیار مخالفین قرار دارد و در این حال بیشتر از 120 ولسوالی دیگر از تهدیدات جدی امنیتی رنج میبرند. اما وی گفت که برنامه های برای تصرف مجدد این ولسوالی ها روی دست است تا باشندگان آن در انتخابات اشتراک کرده بتوانند.
پلان را که ما مطرح کردیم و جزئیاتش را متاسفانه در این مرحله نمیتونم افشا کنم روی یک هدف میچرخد و او تامین حاکمیت ملی افغانستان و ایجاد فضای مسئول در انتخابات است. نگرانی های مردم ما و صاحب نظرها قابل درک است. ما با دشمن روبرو هستیم که هیچ اصول را نمیشناسد.
وزیر داخله افغانستان همچنان گفت که تامین امنیت کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از اولویت‌های اساسی آنان است و برای شماری از کاندیدان که درخواست کرده بودند نیروهای امنیتی موظف شده است. وزارت دفاع افغانستان، ریاست امنیت ملی این کشور و نیروهای بین المللی نیز قبلا گفتند که برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین در جریان انتخابات ماه اسد امسال فعالیت‌های خود را تشدید کردند، اما کارشناسان و مردم به این نظرند که برنامه‌های امنیتی برای انتخابات افغانستان باید به صورت جدی عملی شوند. در غیر آن مخالفین که عمدتاً برنامه‌هایشان را در بیرون از افغانستان طرح می‌کنند با توانایی‌های بیشتری در این پروسه رخنه کرده و امنیت را برهم خواهند زد تا از اشتراک مردم در انتخابات جلوگیری کنند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من نفهمم. نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 5:13 بعد از ظهر است و شما صدای ما را از رادیو زدیم بشنوید. تعداد از مریضان در کابل با ابراز نارضایتی از نوعی برخورد نامناسب دکتران در شفاخانه دولتی میگویند که بودن واسطه و یا شناخت با مشکل آنان کسی توجه نمی کند. آنها میگویند که حتی دستکش و بنداج را خودشان باید از بازار خریداری کنند. برخی از این افراد حتی در شهرهای بزرگ افغانستان از نبود وسایل لازم طبی در شفاخانه دولتی نیز شکایت دارند. اما مقامات وزارت صحت عمومی افغانستان در صحبت به رادیو زادی از تمام دکتران خواستند که با مریضداران از رویه و سلوک نیک کار بگیرند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از کابل میشنوید.
شماری از مریضداران در کابل میگویند رویه و رفتار دکتران در شفاخانه های دولتی با کسانی که از واسطه و شناخت برخوردار نیستند فرق داشته و با مشکلشان توجه لازم صورت نمیگیرد. این مریضداران علاوه میکنند که با وجود مشکلات اقتصادی تمام دواهای مورد نیاز بیمارانشان را به شمول دستکش و بنداش از بازار خریداری میکنند. دو تن از زنان که از یکی پسر و از دیگر دخترش در یک از شفاخانه های دولتی در کابل بستری میباشند در زمینه به رادیو آزادی چونین گفتن.
چاکی چا دفاعش برده شکسته ده میرم یه مریض عادی نیست نه بعد رسیدگیش اونجور نمیشه اهمیت بده اونجور اهمیت نمیده یک مریض نظرم واسطه کاره به اینجا
ما دوا رو میخریم خریداری میکنیم دیگه پیشکاری و ماینیشون مفت است دیگه چیزای کل ده پیسه از دیگه اتوان کجا داریم پرازی بسیار غریب اون آدم قرض قرض کرده و ما رو اینو تداوی شده آینا نقصایش نمیالمونه بر ما نمشته که طالب پدر از اینا ما بی پیسه هستیم.
آنان از وزارت صحت عامه خواستند که راه حل به این مشکلات را جستجو نمایند. در همین حال یک تن از باشندگان ولایت هرات که یکی از اعضای خانواده‌اش را برای اجرای معاینات سی تی اسکن به کابل آورده است میگوید چون در شفاخانه هرات این وسایل طبی موجود نبوده مجبور شدند که به کابل بیایند و این معاینه را در یکی از شفاخانه‌های خصوصی انجام دهند.
هرات نتونست تداوی کنه دیگه باز بیامدیم به اینجا. بعضی چیزایی نداشتم مثلا ست اسکن و اینا نداشتم. گنجایش وقت کلینیک مجهز دارم ولی ست اسکن نداشتم. دیگه ما 4 نفر بیامدیم با تیاره یعنی بیمار ما به کل دیگه بال کما بود دیگه. ست اسکن اگر 3600 با ماینه خونم همون دکتر شخصی گرفت. یعنی باز ما که بلد نیم خیلی با ما مشکل باید تاکسی های ناتقما اگه کرای اینا 100 دوپه باشه مگه 200 دوپه باشه مجبور ما بشینه بره.
وی گفت نه تنها در هرات بلکه در شفاخانه های دولتی در کابل نیز وسایل لازم طبی موجود نمی باشد. این باشنده هرات همچنان از مقامات وزارت صحت عامه تقاضا نمود که در قسمت تجهیز شفاخانه ها با وسایل مدرن گام های جدی بردارند. اما دکتر احمد فرید رائد رئیس ارتباط عامه وزارت صحت عامه افغانستان بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از دکترانی که در مقابل بیماران از رویه زشت کار میگیرند خواست که بدون در نظر گرفتن شناخت یا واسطه با مریضان برخورد درست نمایند. وی همچنان گفت تلاش های وزارت صحت عامه در زمینه بیشتر تجهیز نمودن شفاخانه ها با وسایل پیشرفته و در اختیار گذاشتن دوا به مریضان ادامه دارد.
تا حد ما ای به شکایت هموطنهای عزیز خود وارد میبینیم و صحت عامه تا حدی را که توانسته ادویه و تجهیزاتی را برای مریضای سراپا تهیه کرده قسمی که بالای کمیت عرضه خدمات صحی کار کردن فعلا ما روی دست داریم تا کیفیت خدمات صحی را بلند ببریم از نگاه تجهیزات ادویه تجهیزات سامانالات.
با وجود آن که وزارت صحت عامه افغانستان همواره در گذشته گفته است که بیشتر از 80% از مردم در این کشور از خدمات صحی بهره‌مندند، اما در بسیاری از ولایات به خصوص در مناطق دور افتاده کشور مردم میگویند که هنوز هم به امکانات و مراکز صحی دسترسی ندارند.
در حالی که باشندگان کابل از نبود امکانات در شفاخانه دولتی شکایت دارند، سنگ تعداب اولین شفاخانه محتادین در ولایت جوزجان گذاشته شد. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند که این اقدام پس از آن صورت گرفت که کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر همچنان وعده کرده است که چندین عدد تراکتور را نیز برای آن ولایت خریداری میکند. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو زادی از آن ولایت.
با مردم جوزجان با پاس این که ولایتشان آری از کوکنار اعلام گردیده است، از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر $1,000,000 آمریکایی پرداخت شده است. جنرال خدایداد وزیر مبارزه با مواد مخدر که به منظور قدردانی از تصمیم مردم جوزجان مبنی بر خودداری 100%شان ز کشت کوکنار به این ولایت سفر کرده بود، 13 اراده تراکتور را به ریاست زراعت جوزجان تسلیم نمود. همچنان وعده داد به ارزش $250,000 آمریکایی را از بودجه وزارت مذکور در سال آینده یک استادیوم ورزشی نیز در شهر شبرغان اعمار میکند.
به خاطر اینکه ولایت صفر است، 13 اراده تراکتور که به مجموعی $500,000 آمریکایی است، به خاطر تشویق از ولایت، به خاطر تشویق دهقانای از ولایت، به خاطر تشویق مقام ولایت تراکتورها را به ما تسلیم میتیم و 4 کلینیک در ولسوالی های دوردستی از ولایت ما به خیر ان شاء الله تعالی اعمار میکنیم و 2 اراده امبولانس برای شفاخانه ولایت جوزجان برشان میتیم و در عین زمان شرکت قالین که در سال آینده پلان و پروگرام ولایت جوزجان است از طرف مقام ولایت ما پیش را منظور میکنیم و با دوستای بین‌المللی ما صحبت کردیم که باید از $1,000,000 که به برزی ولایت تشویق صورت گرفته و باید در پروژه های قالین بافی به خاطر رشد ظرفیت از مردم باید بالا بره.
در این حال انجینیر عبدالرشید رئیس زراعت جوزجان میگوید که در این ولایت 250 57,000 هکتار زمین زراعتی وجود دارد و تراکتورهای کمک شده با تناسب زمینهای زراعتی کم می باشد و باید بیشتر کمک صورت بگیرد. نیک محمد یک تن از دهقان جاوزجان نیز گفت وزارت باید این کمک ها را مستقیم برای زارعین مستحق بدهد تا آنان در پیشرفت زراعتشان استفاده نمایند.
پولی که در حساب مواد مخدره به نام دهقان جدا شده بود $1,000,000 بود، اما چی میشد که ایره در دهقان هم $1,000,000 قریب 33 تراکتور میشد. این خوب حق دهقان های کلان جفا است. اگر میخواست که سوی دهقان ها را نام دهقان ها را بلند میبود، این که انکشاف دهقان است اما انکشاف شهری نیست. باید این دما باید هم $1,000,000 ما از جناب وزیر صاحب خواهش میکنم که 33 تراکتور میشد 34 میشد، باید ما دختر ما دهقان ها قرار بده که ما یک کشتی برنامه که در چند سال شده به صفر رسانیم، همین صفر تا ابد نگاه خواهد کردیم. مگم دولت هم چیزی که وعده‌ای که داره در وعده‌های خود وفا کنه.
مسئولین ولایت جاوزجان میگویند $1,000,000 آمریکایی بودجه اختصاص داده شده وزارت مبارزه با مواد مخدر به ولایت جاوزجان بالای پروژه ها و نیازمندی های مردم مطابق خواست خود آنها به مصرف خواهد رسید. این در حالی است که مردم ولایت جاوزجان از نداشتن امکانات وسایل زراعتی و نبود تخم های بذری شکایت دارند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. باستانشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در ادامه افریاتشان در شهر کابل یک تعداد آثار تاریخی را کشف کردند. با گفته مقامات این وزارت، آثاری که از تپه نارنج در مجاورت به تپه شهدای سالین به دست آمده، متعلق به قرن پنجم و ششم میلادی می‌گردد. جزئیات بیشتر همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که بروز یک شنبه در مورد کشف این آثار و ساحه باستانی تپه نارنج به خبرنگاران معلومات میداد گفت آثار به دست آمده از این ساحه متعلق به قرن‌های ششم و پنجم میلادی بوده و مربوط به دوره بودیزم می باشد. محمد ضیا افشار، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در تپه نارنج با خبرنگاران صحبت می کرد، در مورد کشف آثار جدید در این ساحه چنین گفت:
در دور هفتم که توسط باستانشناسان مؤسسه باستانشناسی کارهای هفتیات صورت گرفت، خوشبختانه موفق شدیم که زینه ها و همچنین راه روهایی که منتهی میشه به استوپاهای اصلی اونا را پیدا بکنیم. در این دوره از هفتیات یک استوپه دیگه به دست آمد که مجسمه بودا در حالت نشسته پیدا شد که خوشبختانه توسط ترمیم کاران مؤسسه باستانشناسی ترمیم شد و هدف اصلی و کلی ما از حفاظت و حراست از این ساحه ایجاد موزیم غیر منقول است.
با گفته باستانشناسان افغان از 4 سال بدین سو کار حفریات در ساحه باستانی تپه نارنج شهر کابل ادامه دارد و در این مدت بر علاوه 5 حجره که محل عبادت بودایان خوانده می شود در حدود 29 مجسمه نیز کشف گردیده است. باستانشناسان می گویند تا اکنون 7 مرتبه در این تپه حفریات صورت گرفته است که در این جریان بیش از 50 اثر تاریخی که شامل مجسمه های از بزرگان، پادشاهان، شاهزاده ها، عساکر و یک تعداد توپه های مربوط پیروان مذهب بودیزم بود به دست آمده است. با گفته آنها کار حفریات در این ساحه ادامه داشته و گمان می رود که آثار بیشتر از این تپه به دست آید. با گفته مردم همچو ساحات باستانی و تاریخی در نقاط مختلف افغانستان موجود است که دولت نتوانسته از آنها به صورت درست محافظت نماید. به همین علت تعداد زیاد آثار تاریخی توسط قاچاقبران به خارج انتقال داده می شود. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که به همکاری برخی کشورها توانستند تعداد زیاد این آثار را دوباره به کشور برگردانند. چنانچه ظرف چند سال گذشته صدها اثر تاریخی دوباره به موزیم ملی انتقال گردیده است.
از روز جهانی پناهنده در شهر مزار شریف در حال تجدید به عمل آمد که گفته می شود بیکاری یک از عوامل مهاجرت ها و بجا شدن های داخلی است. در این حال مقامات ریاست مهاجرین مزار شریف می گویند آنها شماره زمین ها را برای بجا شدگان داخلی توزیع کردند. تفصیل موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از آن محل.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ می گوید تا کنون بیشتر از 15,000 خانواده عودت کننده در ولایت بلخ جابجا شدند. در 2 شهرک جداگانه برای حدود 5,000 خانواده از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان نمرات رهایشی توزیع گردیده است. اما عودت کنندگانی که از اثر نبود کار دوباره به بیرون از کشور می روند، آنها یگانه علت دوباره برگشتشان را به کشورهای همسایه ایران و پاکستان، عدم توجه دولت به کاریابی عودت کنندگان و حضور کارگران خارجی در پروژه های عمرانی دانسته می گویند.
دولت کجاست که توجه کرده؟ برای غریبی بیچاره نمی رسه. همه مردم و بچه های مردم بیکاری بیچارگی میره مملکت های خارج میریم ایران. نه کار نیست. کو کار؟ کار برای ما جوان های ما بده. ما همینجا کار میکنیم. برای همه اینجا از بیکاری از گرسنگی مردم میره.
در افغانستان صاحب نداره. فهمیدی؟ دیگه چیزا خودتان میفهمید. همش دست به خارج هستا. ما را در کار نمیگیره. خارجی ها را میگیره. نمیفهمی علتش چی هست ایران. در هر چیز هم خود جرمش خارجی هست دم اینجا. در هیچ کارش ما نیستیم. اصلا افغانی را ما ندیدیم دم اینجا. همش از پاکستان آمده است. دیگه کشور آمده است. چین آمده است. دیگه کشور آمده دم اینجا کار داده. بلند منزل خودشان جرم میکنه. قماندان صاحبا فقط میبینین خب. هیچ نه فابریکه هست نه دیگه چیز هست نه دیگه چیز. هیچ چیز هم نیست. کار غربی اگه باشه ما اصلا نمیریم. تا یک دقیقه هم خودمان مسافر نمیکنیم.
عبدالصبور قادری رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ با تایید از مشکل بیکاری عودت کنندگان در رابطه با عوامل دوباره برگشتشان به کشورهای همسایه میگوید.
مهاجرینی که دوباره عودت کردند به وطن خود به مشکلات بیکاری دچار هستند. ریاست مهاجرین ولایت بلخ توانسته که یک تعداد از اینا را به کار جذب کنه. تعداد ما بعضی فنای عرفوی هم برش تربیت دادیم به کاری مؤسسات همکار در فن فلزکاری و یک تعداد خانما را و فن قالین بافی. تعدادی که بیکار هستند برای از اینا هم کوشش داریم کار برش زمینه کار مساعد بسازیم.
انتخابات 1388
در حالی که کمپین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است، نگرانی هایی در مورد تعداد کاندیدان انتخابات موجود می باشد. خبرنگار رادیو زادی در ولایت بدخشان گفتگویی را با چند تن از کارشناسان آن ولایت در زمین انجام داده است که با هم میشنوید.
در گفتمان امروزی شرکت دارند سید منیر عدف مدیر مسئول نشریه تصویر، محمد عاکف جهاد کارشناس مسائل حقوق بین دول و استاد پوهنتون تخار و دکتر نجیب الله رحمانی صاحب نظر در شمال شرق افغانستان. نخستین بحث روی تعدادی کاندیدا و برنامه‌یان در کوتاه مدت در افغانستان است. آقای هدف، از دیدگاه شما تعدادی از حد بیش کاندیدا چگونه خواهد بود؟
در اصل هیچ ایرادی نداره که تعداد کاندیدات 41 نفر هستند یا بیشتر زیاد، ولی افغانستان در شرایط و در جایگاهی قرار داره که دقیقاً یک نوبت در آینده برای افغانستان یک بحران بسیار عظیم و بزرگ است. و دلیل از اینکه برای هر کاندید ریاست جمهوری تنها پوسترهای اینا $1,000,000 مصرف میشه. وقتی که $1,000,000 برای 40 نفر ضرب میدین، دقیقاً $41,000,000 در افغانستان جنگ زده سرمایه عظیمی است.
جناب آقای دکتر رمانی، شما با نظر آقای هدف موافق هستین یا میخواین چیزی را اضافه؟
من ضمن از اینکه با گفته های آقای هدف قسمان موافق هستم، میخواهم اضافه بکنم که تعدد کاندیدان در کشور مثل افغانستان که تازه به جامعه مدنی پا گذاشته و در جاده دموکراسی پای گذاشته، بارهای بسیار نخست است که زمینه مساعد شده تا هر کسی که میخواهد و به عنوان یک افغان خوشبختانه که خود کاندید بکنه. نقطه خوبش همی است.
استاد عاکف، با نظریات آقای هدف آقای رحمانی موافق هستین یا میخواهین که یک چیز دیگه افزود بکنید؟
ما 4 موضوع را اینجا لیست کردم که برای شما میگم. 4 هدف از برای کسایی که خود کاندیدا کردن در مقام ریاست جمهوری. اول، کسایی هستند که طرفدار قدرت هستند و میخوان واقعا چوکی را به دست بیارن. دوم، کسایی هستند که طرفدار اشتهار هستند، شهرت میخواهند. سوم، کسایی هستند که خود را طرفدارهای کشور دیگه هستند یا وابستگی بر کشورهای دیگری دارند. قطعا من خودم معتقد به این هستم که کسایی هستند که از بیرون دیکته میشن یا بر اساس نظریات از خود کاندید میکنن. چهارم، کسایی هستند که میخوان نفوذ خود در افغانستان ببینن، چه از لحاظ قومی باشه، چه از لحاظ منطقه‌ای و یک ساحه جغرافیایی معین باشه. یک تعداد 100% مطمئن هستن که برنده نمیشن، ولی میخوان که ببینن که تا چه حد طرفدار دارن. آینده کسی که در پست ریاست جمهوری انتخاب میشه از طرف مردم افغانستان، بالا از او طریق تاثیرات خود داشته باشن و به شکل از اشکال از دولت امتیاز بگیرن.
بعضی صاحب نظرات در مجامع بین‌المللی به این عقیده اند که مردم در افغانستان به برنامه کاری و به خط مش یک کاندید رای نمیدن، بلکه ملک الطوایفی عمل میشه در اینجا. مردم به قبیله، مردم به قوم، مردم بر یک بیز، مردم به یک جهت رای میدن. میخواستم نظر جناب آقای دکتر نجیب الله رحمانی در این رابطه داشته باشه.
بله، شکر آقای احمدی، شما باز هم یک نکته بسیار جالب را اشاره فرمودین. مشکلی که در انتخابات ما متاسفانه وجود داره برای رای دهنده ها امی است که اونا به اون کسی را که به حساب شایسته مقام ریاست جمهوری باشن، متاسفانه به اون ویژگی هایی را که ما میخواهیم بر از او تبیست که پیش مردم افغانستان مطرح نیست. زیادتر مسئله و داخترین و حادترین مسئله که پیش مردم مطرح است متاسفانه موضوع قومی است هنوز، و ای از سالهای پیشین جنگ به میراث مانده و تا کنون هم جریان داره. یک مقدار خوشبینانه اگر بگویم خوب است که یک مقدار کم شده به تناسب سالهای قبل.
چیز دیگری که آقای احمدی من میخوام اضافه کنم، تجربه انتخابات ریاست جمهوری قبلی برای ما نشان داده کسایی که ختمش مشخص، برنامه مشخص در جهت بهبود مردم افغانستان داشته باشند ما متاسفانه کم داریم. همچون اشخاص هم ما عمدتا گفته میتونیم که نداریم، چند روز به انتخابات بودن باز ما میبینیم که واقعا برنامه دارن یا ندارن، ولی گفته میتونیم که نه تنها در افغانستان، کشور همسایه ما ایران هم که انتخاباتش گذشت یک تعداد کاندیدایی که فعلا در افغانستان وجود داره متاثر از شعارهای آقای اوباما هستند. در ایران مثلا آقای کروبی دیگرا رو دیدیم ما تغییرات هم میاریم، او واجبه بود که مثلا آقای اوباما میگفت که چنج، یعنی من تغییرات در آمریکا میارم. درست است او آدم برنامه‌های مشخصی خود داشت برای ملت، برای مردم ارائه میکرد که تغییرات در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختار و تشکیلات نظام من این تو تغییرات هم میارم. حالا که برای ما مثلا آقای دکتر عبدالله را من در بعضی شعارهاش دیدم که گفتم من تغییرات اساسی و تحولات اساسی را در افغانستان میارم، برای ملت، برای مردم پیشکش کنه، چی نه تغییرات برای مردم میاره.
نظر چند تن از کارشناسان را در ولایت بدخشان در زمینه انتخابات شنیدید. این گزارش بعدن از طریق رادیو زدی به صورت مفصل‌تر به نشر میرسد. ساعت 5:30 دقیقه عصر است و اکنون ملیه احراری در استودیو است. فشرده اخبار افغانستان و جهان را برای شما پیشکش میکند.
سفیر دنمارک در افغانستان اعلام کرد کشورش در نظر دارد تعداد سربازان خود در جنوب افغانستان را افزایش دهد. روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد. وزارت معارف امروز برای 2000 شاگرد در 4 مکتب در کابل کامپیوترهای لپتاپ توزیع کرد. تلویزیون دولتی ایران میگوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 2 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. اسوسییتد پرس می نویسد ایران دختر هاشمی رفسنجانی و 4 تن از اعضای خانواده اش را به اتهام شرکت در مظاهرات بازداشت کرده است. وزیر خارجه برتانیا میگوید کشورهای خارجی هیچ سهمی در پشتیبانی از راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز در ایران ندارند. و ایران اعضای منصوب به گروه تبعیدی مجاهدین خلق را بازداشت کرده است.
در جریان اخبار از تحولات ایران آگاه شدید. صدای ما را از رادیو زادی میشنوید و گزارش ها را از ایران پیگیری میکنیم. در جریان درگیری ها میان پلیس و تظاهر کنندگان در ایران دیروز 13 نفر کشته شده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. میرحسین موسوی کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که برای شهادت آماده است و همچنان از آمیانش خواسته است که به اعتصابات سرتاسری دست زنند. در این حال، در حالی که اعتراضات در سرکهای تهران دیروز جریان داشت، یک انفجار انتحاری در مقبره آیت الله خمینی رخ داد. زرهونه منگل با شرح بیشتر در این مورد.
میرحسین موسوی کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است برای شهادت آماده می باشد. موسوی همچنان دیروز از حامیانش خواست در صورتی که وی دستگیر گردد به اعتراضاتشان ادامه دهند و به اعتصابات سرتاسری دست زنند. دیروز با غروب آفتاب و رسیدن شام در شمال ایران نعره های الله و اکبر از بام های مردم برای یک ساعت در گوش ها تنین انداخت. این همان شعار بود که در انقلاب اسلامی سال 1979 علیه شاه ایران داده شده بود. در حالی که اعتراضات در سرکهای تهران دیروز جریان داشت، یک انفجار انتحاری در مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران رخ داد. پلیس ایران برای پراگنده کردن تظاهرات از دنده، گاز اشکاور و تانک‌های آب استفاده کرد. به گفته شاهدان عینی، 2 تا 3 هزار تظاهر کننده دیروز در جاده‌های تهران به اعتراض پرداختند، ولی این رقم خیلی کمتر از 100 هزار نفر بود که قبل از بیانیه آیت الله خامنه‌ای در سرکهای ایران به تظاهرات دست زدند. در جریان تظاهرات دیروز در تهران صدای چندین فیر شنیده شد.
Yeah.
نظر و گزارش های اخیر از ایران در جریان زد و خورد ها میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان، حداقل 13 نفر کشته شده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. موسوی که خود از بنیانگذاران نظام اسلامی ایران می باشد و هم سابق صدر اعظم آن کشور بود، واضحاً بیان داشت که به تظاهرات خیش ادامه خواهد داد. یک متحد موسوی که نخواسته است نامش افشا گردد، در یک تماس تلفنی به رویترز گفت موسوی به مردم در جنوب تهران گفته است به مبارزه‌اش ادامه می دهد و برای شهادت هم آماده است. متحد موسوی افزود آقای میر حسین موسوی این را می داند که اقدامات بر ضد وی اتخاذ خواهد شد و به حامیانش گفت در صورت گرفتاری وی به اعتراضاتشان ادامه دهند. موسوی در یک نامه فرستاده شده به شورای نگهبان ایران روی خواستهایش مبنی بر باطل شدن نتایج انتخابات تاکید نموده گفته است در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. این در حال است که تلویزیون دولتی ایران گفته است شورای نگهبان ابراز آمادگی نموده است که 10% صندوق‌های آرا دوباره شمرده شوند. بر اساس یک گزارش دیگر، میر حسین موسوی گفته است گلم دروغ و تقلب در دولت اسلامی ایران باید برداشته شود. گفته می شود این یک پیام مستقیم برای رهبران محافظه‌کار ایران است. در ارتباط با تظاهرات اخیر در ایران، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز به ایران هشدار داد که از خشونت و اعمال غیرقانونی بر ضد مردم خودداری کند. در یک اعلامیه منتشر شده از قصر سفید، اوباما از رهبران ایران خواسته است از طریق توافق حکومت کنند، نه با استفاده از جبر. در یک تحول دیگر، دولت ایران اعضای گروه تبهیدی مجاهدین خلق را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به شمول با آتش کشیدن بس‌ها و تخریب دارایی‌های عامه دستگیر نموده است. دستگیری اعضای مجاهدین خلق بعد از تظاهرات دیروز در تهران صورت گرفت. تلویزیون دولتی ایران گفته است افراد دستگیر شده بر راهنمایی اداره عملیاتی مجاهدین خلق در بریتانیا بعد از آموزش‌های تروریستی در عراق وارد ایران شده‌اند. به گفته یه تلویزیون دولتی ایران، رهبران مجاهدین خلق اعضای این گروه را به اعمال تروریستی مثل به آتش کشیدن بس‌ها و تانک‌های تیل، حمله بر نیروهای بسیج و هم تخریب املاک عامه ترغیب نمودند.
به نشر گزارش‌ها از ایران ادامه می‌دهیم. گفته می‌شود آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌ها در بحران ایران دست دارد. ولی نظر و موقف رفسنجانی تا کنون در قبال اختلافات میان احمدی نژاد و اصلاح طلبان که ادعا دارند رأی آنها دزدیده شده علنی روشن نیست. شرح بیشترین موضوع را در گزارش تحلیلی از غفور متین که با استناد آژانس اسوسییتد پرس و آژانس پی دی آلمان تهیه کرده میشنوید.
ممکن یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌ها در پشت پرده نقش اساسی را در بحران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازی کند. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داد. از زمان به وجود آمدن اختلافات میان طرفداران رئیس جمهور محافظه‌کار ایران احمدی نژاد و اصلاح طلبان که ادعا دارند رأی آنها توسط احمدی نژاد دزدیده شده، از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و روحانی بانفوذ، تا کنون کدام تبصره علنی صورت نگرفته است. اما تلویزیون دولتی ایران تصویر فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی را نشان داد که در حضور صدها نفر از مخالفین احمدی نژاد صحبت میکرد. رفسنجانی که هیچ گاهی هم مخالفت خود را با احمدی نژاد پنهان نساخته، در صحبت روز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب ایران که در آن مردم را به وحدت ملی دعوت کرد و از احمدی نژاد حمایت به عمل آورد شرکت نکرد. خامنه‌ای رهبر انقلاب هرچند در صحبت روز جمعه رفسنجانی را ستود و او را یکی از طراحان انقلاب و یک شخصیت مؤثر سیاسی در طول سالها خواند، اما ضمناً تایید کرد که نظر رفسنجانی با نظر او متفاوت و نظر احمدی نژاد با نظر او نزدیکتر است. آیت الله خامنه‌ای در بیانیه روز جمعه در تهران به میر حسین موسوی و حامیانش هشدار داد تظاهرات را متوقف بسازند، در غیر آن به عواقب سخت روبرو خواهند شد. اما به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس، با وصف این التیماتوم، تظاهرکنندگان به روز شنبه در تهران با نیروهای امنیتی تصادم کردند و دست به خشونت زدند. راپورهای تایید نشده می رساند که دامنه تظاهرات و خشونتها در سایر شهرهای ایران نیز توسعه یافته است. به نوشته آژانس اسوسییتد پرس، هرچند نظر و موقف رفسنجانی هنوز روشن نیست، ولی هر گونه حمایت از مخالفین رفسنجانی را مستقیما در مخالفت با بسیاری از روحانیون پرقدرت در ستونهای بلند رهبری ایران قرار می‌دهد. انتونی کاردسمن، یک تحلیلگر در مرکز مطالعات امور بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن، می‌گوید یک چیز روشن است و آن این که رهبری ایران نسبت به آنچه در گذشته معلوم می‌شد بیشتر دو قطبی و متلاشی شده است. متخصصین امور ایران می‌گویند اظهارات روز جمعه رهبر مذهبی ایران نشان داد که در نهایت امر صلاحیت دولت قویاً در عقب احمد نژاد قرار دارد، شخصی که رفسنجانی و اعضای خانواده او را به فساد متهم نمود. رفسنجانی بین سالهای 1997 تا 1989 رئیس جمهور ایران و از پیروان نزدیک آیت الله روح الله خمینی بود. رفسنجانی در حال حاضر رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس پرقدرت خبرگان ایران است. فردریک کیلر، یک متخصص امور ایران در گروه نظارت از بحران بین‌المللی مستقر در بروکسل، میگوید روشن ساختن این موضوع از سوی رهبر انقلاب که نظر او با نظر احمدی نژاد نزدیکتر است، یک شکست فاحش برای رفسنجانی تلقی می‌گردد و نشان می‌دهد که قدرت رفسنجانی در حال کمرنگ شدن است. تیلر می‌گوید رفسنجانی فرزند انقلاب است و آینده او مربوط به این خواهد بود که رهبر انقلاب تا چه اندازه به احمدی نژاد اجازه می‌دهد او و خانواده او را مورد حمله قرار بدهد. اما بحران ایران زمانی آغاز شد که میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و شخصی که در سالهای 1980 صدر اعظم ایران بود، ادعا کرد که او برنده انتخابات 12 ماه جون می باشد. مگر احمدی نژاد در انتخابات تقلب کاری نموده و رأی او را دزدیده است.
شنونده های عزیز، این بود گزارش های خبری از افغانستان و منطقه. حکنون شما را به شنیدن برنامه در جستجوی گمشده ها دعوت میکنیم.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز برنامه در جستجوی عزیزان گمشده از رادیوی آزادی، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما با هم به جستجوی عزیزان گمشده می پردازیم.
ما امان الله، 3 برادر ما افغانستان در قندوز، بندر امام صاحب، عبدالله، عبدالله، متروان، راننده. ما خودم 30 خبر ندارم، برادرم اوجا، ما کرمان راینم، پسر دواجانم، اسم پدرم دواجانم، برادرم اوجا، ما خبر ندارم 30. اگر پیدا شد به این شمارت بگو تماس بگیریم، 0913-863-1981، اسمم امان الله.
بسم الله ولاد محمد، از ولایت قوی مثالی تیاره غریه سربه ببشید، غریه زرگی مدت 7 میشه که ناپدید است. ما نمیدونه که او در کجا هست، در ایران، افغانستان و دیگه کشوریه. دوستان های سلام، ما را کسی بشمید از این آدرسی دارد به شماره تلفون 0-917-637-74-02 تماس بگیرد در ایران. قلب سپاه شما ممنون هستم، خدا حافظ.
سلام خدمت ظریف نظر، بنده منجی هستم، مالک محمد تارین از ولایت سرپل
سالگاری سوزبندی قریه یولمن بابای دوشیده دارم به نام محمد عثمان سرد محمد خان از رایت بخ سرنگوشی دونیم سر
بله با سلام و درود خدمت همه کارکنان رادیو آزادی و بالخصوص زرفشان نظر. بنده محمد ظهیر هستم، ولد محمد خان از ولایت سرپول ولسوالی گلخاندی قریه یولمه. برادر گمشده دارم که از ولایت بلخ سرنگون شده، مدت دو نیم سال نشه. و اگر کسی او را میشناسه و یا خود صدا مرا میشنوه، لطفا به شماره تلفن تماس بگیره. 0798-1843.
سلام علیکم، من خیابان از صوبای بلوچستان کویته با شما به تماس هستیم. یک گمشده داریم به نام سلطان احمد ولد غسن احمد که باشنده ولایت سرپل میباشد که الان فعلا کویته در بایپاس زندگی میکنم. دو روز میشه، سه چهار روز میشه که در زرکنجی گم شده است. ما هر جاره که چه کردیم پیدا نشد. اگر خودش خود سلطان احمد صدای میرا میشنود یا دیگر کس او را میشناسد یا دیده است، بایی شما را به ما تماس شود. 0-332-795-4842 باز تکرار میکنم. 0-332-795-4842 و سلام با احترام.
سلام رادیو آزادی، شخصی گمشده‌ای دارم به نام محمد ظاهر ولد سید طاهر از ولسوالی خرم و سارباغ. شخص مذکور مدتی 24 سال میشه که مفقود گردیده. شخصی که در مورد مذکور اطلاعی داشته باشد یا مذکور خودش صدای مرا میشنود، رادیو آزادی تماس گرفته شیرینی خود را عرض نماید از طرف جلاد خان. از سلام، تشکر از رادیو آزادی.
سلام به کاتران رادیو آزادی. سلام به کاتران رادیو آزادی. اسم من رحمت الله از ولایت کنده تلویزیون امام صاحب صدای کنم. گمشده دارم به نام محمد صالح ولد ملا عبدالحمید از شهر دوته پاکستان لادرک شده، مدت 18 سال می شود لادرک شده. هر برادری که از آن اطلاع داشته باشد این شماره تماس بگیرد. 0-799-3215 اینجا آزار افغانی جایزه هم.
السلام علیکم، محمد نمی قاسمی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه آبخور. گمشده ایدن به نام ارباب حسن فرزند ابوالقاسم ولدی محمد از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه آبخور که من می باشد به مدتی میشد که لادرک گردیده. اگر کسی از اطلاعی داره لطفا به شماره تلفن های جایی تماس بگیره. 0-909-556-2278 و 0-909-256-0930 این شما رو تماس بگیره، مبلغ 1,000,000 تومان جایزه بگیره. و سلام.
دعا و سلام برای کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی، به خصوص ظریف نظر تقدیم میکنم. اسم من سید آقا شیرین ولد سید ضابط، باشنده افشار سیلوی کابل. برادرم که به اسم اسدالله ولد سید ضابط مدت 4 سال می شود گم شده است و از خانه قهر کردم. اگر کسی در بارش معلومات داشته باشد یا خودش امین ایلان را بشنود، به شماره تلفونی 0-799-56-30-85 و یا 0-70-72-88-244 و یا در رادیو آزادی زنگ بزند.
بله سلام علیکم، عرض خود عرض سلام دارم برادر آزادی. بله سلام، یک گمشده دارم به نام پایند محمد و دادی گل آقا. مدت 20 سال میشه اولش ندارم، پیش از او به تهران زندگی میکرد ولی اولش ندارم. اگر صدای مرا میشنوه و یا دمیلم بر زنگ بیه 0-72-54-92-240 0-72-64-12 اسم من اختر محمد از ولایت بغلان.
این جانب شیخ محمد امین از ولایت مزار شریف ولسوالی زاری قریه عبدالغان. یک گمشده دارم به نام عبدالحسین ولدی عبدالکریم از قریه بند چندر. مدت 8 سال شده که گم شده نادرک است. اگر خودی عبدالحسین یا کسی دیگر صدای بنده را میشنود، برادی آزادی تماس بگیرد. از عبدالحسین یک بابه پیر مونده، از غم و کلفت از پا غلطیده.
بنده محمد امین فرزند ولی محمد از ولایت قور ولسوالی شرق قریه زاران می باشم. یک گمشده دارم به نام بسم الله فرزند عبدالحلیم که مدت 2 سال است که مفقود الاثر شده است. از بسم الله جان خواهش مندم که اگر خودش صدای بنده را می شنود یا دوستا رفقای صدای بنده را می شنوند با شماره رادیو آزادی در تماس شوند و از ایشان ممنون می باشیم و سلام.
من بنده نور محمدم، ولایت قندوز رسالی امام صاحب قریه دارم. یک گمشده داشتم به نام محمد انوار ولد نماز، مدت 3 سال میشه از شهر بنوی پاکستان نادره کردیده. اون فامیلش خیلی پریشان، خدا کنه اگه هر صدای ما را میشنوه به رادی آزادی اطلاع دهد، لطفا به این شماره تلفن زنگ بزن 0913-943-3218.
آقای ظریف نظر گمشیرایی داریم، به نام احمد الله گنگ است. از ما از گرگانیم، نجیب الله است برادرم، ما از پدرم سامی بلا نام داره. گمشیرایی داریم به نام احمد الله گنگ است، از زبان گنگ است، از گوش خر است. نوک برادرم حاجی محمود عموی جوال نداریم، 3 سال چه سای گمشیرانش. همون آقای ظریف نظر ما خواهشمند هستیم که همون برادی آزادی نشر بودی، شماره را میتیم به شماره مردکه که هفته زنگ بزنم، ما خواهش تماس بگیریم 077-39-24-791. دوباره تکرار میدیم 077-39-24-791. با تماس شما سلام.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، به خصوص آقای ظریف نظر. برادر گمشده ای دارم به نام عبدالطاهر ولد محمد مراد از ولایت بادخیس ولسوالی قادس قریه تیلک. مدت 7 سال می شود که به طرف دبی رفته بود. به حمل سال 1387 از دبی به رادیو تماس گرفته بود و شماره تلفن خود را هم داده بود، اما ما شماره آن را گرفته نتوانستیم و تا حال از وی کنم احوالی نداریم. اگر خودش و یا دیگر برادر صدای ما را می شنود به این شماره ها در تماس شود. 0796-82-56-91 0777-50-41-107. برادران عبدالطاهر، عبدالهادی، عبدالناصر و عبدالبصیر می باشد.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم. ما فیض رحمان هستم، از پاکستان گپ میزنم. 3 تن گمشده دارم به نام ثناءالله ولد مولای حبیب الله و قاری هدایت الله ولد عنایت الله و محمد نعمان ولد مولای نعمت الله. مدت 6 ماه می شود که به طرف افغانستان رفتن و تلفن آنها قطع گردیده و احوالات آنها بالکل اطلاع ندارم. امیدوارم که صدای مرا در هر جایی که میشنون به نمبر ما با تلفن ما زنگ بزنن 0302-57-80-66-7.
سلام آقای ظریف نظر و بالخصوص به همکارای محترمشان. این جانب محمد باقر از شهر دشت بستی شهر کابل زنگ میزنم. پسرم به اسم محمد نعیم مدت 11 سال قبل طرف ایران رفته بود. عزیز احوال نداریم، حضرت از رادیو آزادی خواهش مندیم که شماره ما رو پخش کند. اگر خود محمد نعیم میشنود صدای ما را یا مثل رفقای محمد نعیم میشنود به این شماره تلفن با تماس شود 0799-34-44-26 و بعد این شماره رادیو آزادی زنگ بزنند.
Thank you.
الو سلام علیکم، محمد رضا از ولایت هرات ولسوالی شیندند قریه زیرکو منطقه امارات. یک گمشده داریم به نام عبدالغنی فرزند شیر محمد که مدت 10 ماه می شود که به طرف راه ایران می رفته است گم شده است. هر کس که درباره عبدالغنی اطلاعی دارد به این شماره به ما زنگ بزند. 0703-18-68-77 شماره دیگر 0703-19-47-66 هر کس که درباره عبدالغنی به ما اطلاعی بدهد $2,000 جایزه دارد.
سلام خود را به تمام دستاندارکاران رادیو آزادی تقدیم میکنم. من محمد حکیم حسنی یک برادر گمشده دارم به اسم اکرم حسنی از ولایت بامیان ولسوالی و رعت از تخت میباشد. اگر دوستا و رفقایشان صدای ما را میشنود یا خودشان صدای ما را میشنود به این شماره تماس بگیرد. از کارکنان رادیو آزادی تقاضا میشود که شماره ما را پخش نماید. 0298-937-40-79-92
کارکنان رادیو آزادی، اسم من احمد از ولد عبدالغفور، باشنده لبجار کابل تایمنی. بیادرم گم شده بود در سند 5 سالگی، 10 سال میش از گم شدن سند شده 15 ساله. نام زلگای است، ولد عبدالغفور.
چند وقت پیش از طریق رادیو آزادی اعلانشان نشر شده، اگر کسی دیده باشه یا معلومات داشته باشه در این شماره تلفن با ما در تماس شود. 0799-084-97-652 0799-084-97-652
سلام علیکم برای کارکنان رادیو آزادی. جناب آقای نظر، دفعه که من شماره را اعلان نمودم شما پخش نمودید. توسط این شماره من با برادرانم تماس گرفتم. از شما خیلی ممنونم که مرا به برادرانم رساندید. او شب به مادرم تماس گرفتم، صحبت کردم. همیشه سالم باشد رادیو آزادی. انشالله کشور ما آرام آسوده بشود، ما به کشور خود برگردیم. خدا حافظ و امید دیدار.
شنونده نهایت عزیز، ما هم چشمتان روشن میگوییم و تشکر از این که اطلاع دادید. ما هم به افتخار پیدا شدن گمشته شما بعد از اعلان شماره های تلفن ما یک خواندن از احمد زایر برایتان پخش میکنیم و امیدوار هستیم که دیگران نیز گمشده خود را پیدا نمایند. موفق باشید.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0042-02-21-12-41-38 تکرار می کنم. 0042-02-21-12-41-38 با تهیه کننده برنامه ظریف نظر به این شماره به تماس شوید. 0042-02-21-12-23-70
Dara, 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 dara